با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 13 آوریل 2013 و 24 فروردین 1392. امروز در واقع برای سومین هفته دنباله بحثی رو که من باز کردم، سیستم انالیسیس، یعنی در حقیقت تحلیلی از اوضاع جهانی که اون وقت در چارچوبش ایران رو میذاریم، افغانستان رو میذاریم، خود امریکا رو. امروز من یک سلسله اخبار که فرصت نکردم راجع به امریکا باز بکنم، برای درک اوضاع جهانی بسیار مهمه که ما در درجه اول به اوضاع امریکا هم برسیم که ببینیم در درون امریکا چی میگذره از جهات مختلف. فرضاً امروز من از قول یکی از خبرنگارای لبنانی که در روزنامه دیلی ستار در بیروت قلم میزنه و تربیت شده امریکاست، یعنی حرفه روزنامه نگاریش رو با احتمال قریب به یقین در دانشگاه کلمبیا در نیویورک فرا گرفته و اخیراً مسافرتی داشته به امریکا برای به عنوان خبرنگار و مشاهدات خودش رو راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا طی مقاله‌ای در روزنامه دیلی ستار که روزنامه انگلیسی زبانه در بیروت توضیح میده و چون ارتباط پیدا میکنه رامی خوری که به اصطلاح باید هم مسیحی لبنانی باشه ولی مستقر در اونجاست، راجع به ایران و اینه که مسئله ایران در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چطور انعکاس پیدا میکنه. عزیزان میدونن که سالهای سال پیش کتابی در اومد راجع به این که به طور کلی اوضاع ایران بویژه در نیویورک تایمز در زمان دکتر مصدق چطور منعکس می شده. من تا جایی که می دونم دکتر منصور فرهنگ به اتفاق یکی از متفکرین امریکا این کتاب رو نوشتن، عرصبت که ایران and US Press، یعنی به حساب دستگاه های ارتباط جمعی ایران و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، که بسیار جالبه که ملت ما بدونن که اخبار ایران در امریکا چطور منعکس میشه. به هر حال این یکی از چیزا خواهد بود. فرضاً مسئله آموزش در امریکا که یکی از پایه های تمدن، پیشرفت و سرنوشت آینده یک کشور بستگی به فرزندانش داره، از دبستان گرفته تا دبیرستان تا به دانشگاه برسن. وضعیت دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در امریکا چجوریه و به طور کلی فرضاً وضعیت پزشکی امریکا چجوریه، همه اینا باید بررسی بشه. ملت ما حق دارن که آگاه باشن. حالا ملت امریکا اگر راجع به اوضاع ایران در یک شرایط بغایت انحرافی و یک جانبه به سر میبرند، به طوری که به دلیل همین انعکاس اخبار در دستگاه ارتباط جمعی امریکا به این شکل، الان اکثریت بزرگ مردم امریکا کاملا طرفدار حمله نظامی به ایران هستن، بدون اینکه بدونن چرا. موقعی که شما نیویورک تایمز که دیگه به قول معروف پیپر آف رکورد، دیگه روزنامه معتبر اینجاست، آدم موقعی که میخونه روزنامه نیویورک تایمز رو، خودم که میخونم، اعصاب آدم رو خرد میکنه. واقعا اعصاب آدم خرد میشه که چقدر این خبرنگاراشون خود فروختن و اگه خود فروخته نباشن بیرونشون میکنن. استیفن کینزر رو چرا بیرون کردن؟ کریس هجز رو چرا بیرون کردن؟ پاتریک تیلر رو چرا بیرون کردن؟ لوئیس اوچتل رو چرا بیرون کردن؟ همینجوری من میتونم اسم ببرم که چطور این دستگاه های ارتباط جمعی کسی که انسانیت داشته باشه و واقعا به عنوان یک خبرنگار با وجدان بخواد عمل بکنه نگونش میکنن، تصفیهش میکنن. مثل آقای دانهیو که تلویزیون NBC در جریان بسیار به دلیل مخالفتش با آغاز جنگ علیه عراق بیرونش کردن از تلویزیون NBC. برنامه بسیار محبوبی واقعا داشت آقای دانهیو، عزیزان ممکنه یادشون نباشه. و یا استیف ارزاچ کریس هیجز اخیراً در این از مقالاتش گفت من نمیدونستم چرا بیرونش کردن، ولی گفت بستر مسئله جنگ عراق. در اینکه نیویورک تایمز خانم ارزاچ که جودیت میلر رو یا مایکل گوردن رو راه میده و بهشون چیز میده، یا دیوید سنگر رو و سایر اینش رو، دیوید بروک رو، تمام این خودفروخته ها و صهیونیست ها و طرفدار سیاست های تهاجمی امریکا رو بهشون پانیدن. خبرنگاری اگه بخواد وجدان داشته باشه و اخبار رو اونطور که باید و شاید بسیار چیز رو بگذاریم، این یه مقدار بسیار راجع به اخبار امریکا. ولی من فکر میکنم که این هفته هم برنامه رو به این ترتیب پیش ببریم که همون سیستم انالیسیس، و من قول داده بودم که بخشی از مقاله دکتر ابراهیم رزاقی رو که خوب یادمه بعد از پایان جنگ ایران و عراق 1988، یعنی در حقیقت سال 67 خودمون، 4 مقاله مفصل در مجله، امیدوارم که هنوز باشه، مجله واقعا وزین اطلاعات سیاسی اقتصادی که اون موقع بیرون می اومد، و این 4 تا مقاله دکتر ابراهیم رزاقی اونجا منعکس شد، که در واقع تازه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده بود و جنگ ایران عراق تمام شده بود، و در واقع روی سخن این 4 تا مقاله هاشمی رفسنجانی به دولتش بود که چطور ما باید اقتصاد رو پیش ببریم، چطور باید از کجا آغاز بکنیم تا به cutting edge، یعنی به در واقع قله های علم و تکنولوژی و رفاه و تنعم کشور برسیم، که به نظر من برای خود من این مقالات فوق العاده آموزنده بود و بعداً به صورت کتابی نشر توسعه این رو به صورت کتابی درآورد، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران فکر میکنم. نشر توسعه این رو درآورد. من یه نقل قول از اونجا میارم، در اینکه مقاله اولش راجع به اقتصاد جهانیه که تمام با آمار و ارقام واقعا، ولی از اینجا ایشون آغاز میکنه که به طور کلی چند کشور اروپایی چطور بر بقیه جهان تسلط پیدا کردن، چطور تونستن انقلاب صنعتی بکنن، و چطور بعدن چیزی به نام کشورهای پیشرفته و عقب مونده به وجود اومد. همچی چیزی وجود داشته؟ هیچ وقت همچی چیزی به وجود نداشته. و به نظر من خود دکتر ابراهیم رزاقی، حالا من این رو که میخونم اینجا دوچاره یه لغزشی میشن که میگن اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق‌های آینده در نظر آوریم و غیره و غیره، در اون زمان کشورهای توسعه یافته وجود داشته، 500 سال پیش اروپا توسعه یافته بوده، فرضاً در از ایران صفویه توسعه یافته تر بوده. به هیچ وجه از چین در به حساب پادشاهی مینگ فکر میکنم توسعه یافته تر بوده، از هند به حساب پادشاهان مغول اروپا پیشرفته تر بوده. اروپا و حتی انگلیس تا 1820 هنوز از بعضی از تکنولوژی هاش رو از هند میگرفت. 1820، و ما داریم راجع به 500 سال پیش چیز میکنیم که چطور اینها با کشتی های توپدارشون در واقع و تفنگ و اسلحه گرم به راه افتادند و چطور دنیا رو تسخیر کردند. این کاملا درسته که چون جاده ابریشم در اثر به اصلاح تهاجم عثمانی ها و اینه که اومدن ترکیه امروز در واقع به اصطلاح روم شرقی رو شکست دادن و ترکیه امروز به اصطلاح امپراتوری عثمانی رو به وجود آوردن و جاده ابریشم رو به روی اروپا بستن به طرف شرق، در نتیجه اروپایی ها به دریا زدن و در این زمینه بدون تردید پیشرفت های عظیمی داشتن، یعنی ساختن کشتی های بسیار محکم و بعد که به دست یافتن به اسلحه گرم. جنبه تعیین کننده حتی به قول پال کندی، من قبلا برای عزیزان مقدمه ای رو که کتاب صعود و افول امپراتوری ها The Rise and Fall of the Great Powers که پال کندی استاد تاریخ دانشگاه ییل نوشته و چندین بار من ازش اسم بردم، امیدوارم این روزی به فارسی ترجمه بشه، در مقدمش میره به 500 سال پیش که من در رأسی از مقالات هم اون به اصطلاح مقدمش رو آوردم که 500 سال پیش واقعا اوضاع دنیا چجوری بوده. پادشاهان وضعیت چین به عنوان یک کشور ثروتمند و پیشرفته برای زمان خودش، هند چه پیشرفت‌هایی و چه صنعتی داشته برای زمان خودش، امپراتوری یا به اصطلاح دولت مسکوی که روسیه امروز باشه، بعد صحبت از امپراتوری در واقع یا به اصطلاح پادشاهی صفویه میکنه و بعد میگه که اروپا یک بخش عقب افتاده و از تعداد بسیار زیادی از دوکنشین ها که در حال جنگ با همدیگه بودن تشکیل شده بوده، در حالی که اون امپراتوری ها از نظر تمدن اون زمان کاملا پیشرفته تر از اروپا بودن و میگه به هیچ وجه معلوم نبود که در آینده کدوم یکی از این امپراتوری ها در حقیقت دست بالا رو بگیرن، ولی اون خودش میگه که چطور به تا اروپایی ها تونستن جلو بیافتن که به دلیل بسته شدن در درجه اول تئوری های متعددی وجود داره، بعضی ها نمیدونم برشبت که شیوه تولید آسیایی ها امثال هم رو که نقل قوله هایی هم از مارکس میارن، ولی پال کندی میگه که به حساب چون این جاده به حساب ابریشم بسته شده بود اروپایی ها به دریا زدن، راه دیگه ای نداشتن و در نتیجه تمام توجهشون معطوف به این شد که چطور به اصطلاح کشتی های بزرگ محکم و بعدش توپدار و از اسلحه گرم و از اونجا به راه افتادن به طرف جاهای دیگه که واقعا تاریخ این رو باید ما مطالعه بکنیم. یکی از بهترین کتاب‌های حالا غیر از کتاب پال کندی، کتابی که نوم چامسکی نوشته سال 501 کتاب نسبتاً قطوریه و تاریخ این رو میگه، البته هر شبت که به اصطلاح تاریخی که هاورد زین متفکر بزرگ که چند سال پیش فوت کرد و دوست نام چامسکی بود و خود من به سخنرانی‌هاش بارها و بارها این انسان بزرگ، کتابی که راجع به تاریخ مردم امریکا نوشته، به قرار معلوم این کتاب به فارسی ترجمه باید شده باشه، امیدوارم، کتاب دورانسازی واقعا که در خود امریکا بیش از 1 میلیون نسخش فروش رفته، که تاریخ به جای رؤسای جمهور و هیئت حاکمه امریکا توضیح داده بشه تاریخ مردم امریکاست و توضیح میده موقعی که کریستوف قید میشه داستان شجوری به اروپا وارد امریکا میشن، اونم تاریخیه که باید خونده بشه که به طور کلی، و بعدش هم یادداشت‌های خود کریستوف کلمب که کشش دلست کس هست، اینها رو که در همون زمان بوده، تمام این نوشته های کریستوف کلمب و یادداشت ها که روز به طور روزمره یادداشت برمی داشته، فوق العاده منبع بزرگیه که واقعا کشورهای مثل فرزن جزیره هیسپانیولا، که الان یه بخشش هائیتیه یه بخشش جمهوری دومینیکه، اینا موقعی که کریستوف کلمب در 1450 و حالا 1492 عضو میخوام وارد اونجا میشه، این جزیره چی بوده؟ که خودش در یادداشتاش میمیسه که اون بهشتی رو که ما در انجیل یا در هر جای دیگه میبینیم اینجا باید باشه، این بهشته، و 2 تا 3 میلیون جمعیت داشت. در عرض یک یا دو سال بعدش تمام اینها قلقم میشن که در واقع آویزون میشن و تکه پاره میشن با شمشیر، با تفنگ و غیره و غیره، و چه با شیوع بیماری هایی که اینها هیچ نوع مسئولیتی در برابرش نداشت، که ما میدونیم بعداً بسیاری از بومیان خود امریکا رو، امریکای شمالی رو، چه امریکای به ایالات متحده و چه کانادا رو، از طریق همین بیماری هایی که پتو بهشون میدادن یا چیزایی بهشون میدادن که به اسلام ویروس و میکروب درش بود، که هیچ مسئولیت اینا، چون این بیماری ها براشون شناخته شده نبود، مسئولیت نداشتن و به سرعت به اسلام واگیر بودن و از بین میرفتن، هزار هزار و ده هزار ده هزار اینطور نابودشون کردن. این فرضاً اگه آدم بخواد بفهمه که اروپایی ها چی کار کردن به این کشورهایی که رفتند و به اصلاح تسخیر کردن، باید این تواریخ خونده بشه و نه اون چیزایی که به طور رسمی فرضاً به جوانای امریکایی چه در دبستان نوجواناشون درس میدن. باید به طور مستقل آدم بره و بسان اینها رو مطالعه بکنه. ولی منظور اینه که خود دکتر ابراهیم رزاقی در این نقل قولش صحبت از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میکنه، که به نظر من این اشتباهه. در اون زمان مسئله توسعه و عدم توسعه اصلا معنا و مفهومی نداشته تا بعد از جنگ دوم جهانی، مسئله توسعه. و در واقع یکی از اولین چیزهایی که در این زمینه بیرون میاد توسط والت ویتمن راستوف، دبلیو دبلیو راستوف، که میدونیم دهه از اوائل دهه 60 اون موقع توی دانشگاه هاروارد درس میداد، ولی بیون انداختن شرف در تکساس و بالاخره به درک فاصل شد. هر شبت که از مشاورین دبلیو دبلیو راستوف، از مشاورین جان اف کندی به اصطلاح رئیس جمهور امریکا بود، از اون سحنه های وحشتناک بود که کتابی نوشت مراحل توسعه، هر شبت که stages of development، آره مراحل توسعه، و البته زیر عنوانش A Non-Communist Manifesto، یک به اصطلاح مانیفست ضد کمونیستی یا غیر کمونیستی، عنوانش هم این بود در حقیقت، برای به اصطلاح مقابله با چپ و دیدگاه مارکس بود. از اون موقع است که واقعا مسئله توسعه و توسعه نیافتگی اصلا مطرح میشه. قبل از اون این مسئله مطرح نبوده به این شکل که بعداً به سپا گرفت. و البته هدفشون هم این بود که راه توسعه اینه که امریکا بیاد در این کشورها و یا اروپایی ها در اونجا سرمایه گذاری بکنن و همین راه طی بشه. مراحلی که آقای والت ویتمن راستوف توضیح میده اینه که باید همین راه رو شما طی بکنید، راه دیگه وجود نداره. یعنی سلطه کامل و بلا منازعه در حقیقت امریکا بر این کشورها، این راهی بود که آقای راستوف در حقیقت پیشنهاد میشه. بنابراین من برمیگردم به اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه و توسعه نیافته در هم تا کنون نگاهی به افق آینده ده. پنج مرحله رو میگه ما میتونیم تشخیص بدیم که اینا چطور سلطه پیدا کردن که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژی و وسایل ارتباطی و غیره، و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، به قول ایشون توسعه نیافته، یعنی در حقیقت سقاره، در حقیقت بعد از اینکه اینا به راه افتادن، و افزایش آگاهی مردم این کشورهای در واقع که بعداً اسم جهان سوم روشون گذاشتن، یعنی خودشون رو جهان اول میگفتن، به اصطلاح اون چیزی که اردوگاه سوسیالیستی اسمش گذاشته شده بود جهان دوم، شوروی و اخمارش، و جهان سوم هم کشورهای سقاره بودن دیگه. هرچند که دگرگونی هایی در شیوه ها و ابزار تولید خود جهت تأمین و تداوم اون به وجود آوردن. بنابراین چه تمهیداتی برای سلطه بر کشورهای دیگه؟ یکی اینه که خودشون چه پیشرفتایی داشتن و از طرف دیگه چه مقاومتی از طرف کشورهای دیگه میشد که هنوز هم ادامه داره. به امریکای لاتین نگاه کنید، فرضاً فردا انتخابات در ونزوئلا است، اینا میذارن همینجوری به طور چیز انجام بشه، کل توطئه دارن، هنوز در فکر عرشبت که چیز در اونجا هستن. کودتا روزنامه نیویورک تایمز عزیزان باید بخونن و ببینن چه راجع به ونزوئلا چی می‌نویسه. و بعدش هم یه مشت به اصطلاح سرسپرده ها و نوکرای اینا تو همین رادیو تلویزیون ها و سایت های اینترنتی فارسی زبان. ولی مگه دست برداشتن؟ ابدا. این کشورها رو بدن به خاک خون میکشن برای چیه؟ یعنی ادامه داره. این داستان هنوز ادامه داره. داستان به اساس سلطه و تابعیت ادامه داره. در نخستین مرحله که سرمایه‌داری نوخاسته هنوز در آغاز راه هست، واقعا هنوز نمیشه حتی سرمایه‌داری اسمش رو گذاشت. البته دوره مرکانتیلیسم از شیوه های قدیمی غارت میکنن. که اینا رو من کتاب رگهای باز امریکای لاتین رو برای عزیزان آوردم، ادواردو گالیانو، که امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه، که اینا چه بر سر کشورهای امریکایی، امریکای هم شمالی هم جنوبی که اون موقع در حقیقت اسمشون امریکا هم نبوده و جزایر آنتیل و کارائیب اینا بردن و با اسلحه برتر مغلوار هر گونه مقاومتی را در هم می شکنن. باروت رو اروپایی ها کشف نکردن، چینی ها کشف کردن و در حقیقت چینی ها می تونستن بر اسلحه گرم دسترسی پیدا بکنن و از قرن 11 میلادی که با کشتی های در قرن 11 میلادی چین یک ناوگان عظیم داشت و میزان تولید آهنش چندین برابر انگلیس بوده و به خلیج فارس برای تجارت می آمد و باروت رو کشف کرده بوده. منتها در فرهنگ کنفوسیوس استفاده از اسلحه گرم نبوده و یا ممنوع بوده، برای تجارت فقط می آمدن. در حالی که ما می دونیم که بعدن که پرتغالی ها میان با چه شقاوت و وحشیگری مردمی که در جزایر مثلا همین قشم و خارک و جنوب ایران هستن با چه وحشیگری رفتار می کنن. هلندی ها که بعدن وارد خلیج فارس می شن با چه توحش بربریتی رفتار می کنن در اندونزی، در ایران و در سایر جاها و بعد انگلیس که به افریقا میره راه رو اینطور باز میکنن برای ثروت اندوزی و در آنجا که این ابزار کارآمد نیست، یعنی به اصطلاح اسلحه گرم و به اصطلاح کشت و کشتار، با استفاده از برتری ناوگان دریایی، اینم یکی از اون عوامل واقعا که ناوگان دریاییشون از ابتدا اینا مخصوصا در بنادری مثل بندر لیورپول و یا در بندر مرسی در فرانسه و یا در عرشبت بنادر هلند، اینا شروع به ساختن کشتی های فوق العاده قدرتمند کردن که بتونن در برابر امواج دریا دموم بیارن و البته بعدش کشتی ها توپدارش کردن و کشتی های توپدار به وجود آوردن. واسطه تجاری کشورها میشن، یعنی بر دریا مسلط میشن. این بدون تردید اینطوره که به اصطلاح انگلیسی ها بر دریا بعدش مسلط، در قرن 17 هم هلندی ها هستن، در قرن 16 هم اسپانیا و پرتغال، در قرن 17 هم هلنده و در قرن 18 هم کاملا دیگه انگلیسه که در اون زمان، چون ما میدونیم در اون زمان برتری تجاریه که برتری صنعتی به وجود میاره. این نکته ایه که مارکس بهش اشاره میکنه در یکی از نوشته هاش، من نقل قولم، بسیار پر اهمیته. میگه که در اون زمان برتری صنعتی منبعث از برتری تجاری بود و تجارت رو اینا در انحصار خودشون میگیرن. هر جایی که میرن اول بنادر و سواحل رو تسخیر میکنن و وسیله تجارت کالاهای این کشورها با اروپا و جاهای با اروپا در درجه اول میشن و سودهای عظیمی واقعا نصیب خودشون. ما داریم راجع به انباشت اولیه سرمایه صحبت میکنیم که به جز غارت و چپاول صدها هزار تن طلا و نقره، جواهرات و سایر چیزها و شکار میلیونها افریقایی تبار و اومردن و به بردگی کشیدن اینها که منبع ثروتهای عظیم واقعا بوده، بلکه تجارت رو هم با تسخیر دریاها و تسلط بر دریاها در واقع تجارت رو هم در انحصار خودشون و سودهای عظیمی از این طریق که در واقع این رو خیلی به اصطلاح مشروع و اینا میدونستن، ولی به اصطلاح نوعی رانتخاری به اصطلاح سود تجاری بوده. و البته دزدی دریایی، ما میدونیم که دزدی دریایی که به جون هم دیگه میافتادن، مثلا دزدان دریایی انگلیس، عزیزان فیلماش حتما دیدن، دزدان دریایی انگلیس به جون اسپانیایی، پرتغالیا، اونا به جون ایتالیا و همینجوری به جون هم دیگه. اینا همش منابعی بود که برای انباشت اولیه سرمایه، که اگر این انباشت اولیه سرمایه نبود انقلاب صنعتی نمیتونه صورت بگیره. و به طور به حساب عجیب و غریبی به اصطلاح اینا از بقیه جاهای جهان جلو بیه و کالاهای اونها رو با هدف غارت مبادله میکنن. در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادی خود، این مرحله اول بود. مرحله دوم حالا دیگه انقلاب صنعتی صورت میگیره. در مرحله با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه برای صنایعشون و وجود کالاهای صنعتی که در کارخانجاتشون بعد از انقلاب صنعتی درست شده، رابطهشون تغییر میکنه. دیگه غارت و چپاول نیست، بلکه میان فرزن در ایران این تجارشون که از زمان صفوی میومدن و بعدش در 1872 در واقع قرارداد معروف به اصطلاح چیز بسته میشه که در واقع تمام تجارت ایران رو در انحصار خودشون میگیرن انگلیسی ها. در هند همین کار میکنن، در چین 1844 که جنگ تریاک رو میکنن از طریق توپخانه به اصطلاح هم تریاک وارد چین میکنن و طلای چین رو از اونجا خارج میکنن، به هند میفرستن که از هند هم به انگلیس میره. همه اینا رو به اصطلاح از طریق از این طریق دیگه مرحله دوم، وارد مرحله دوم میشه که باید کالاهای صنعتیشون رو که مازاد هست و عدم امکان استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی و شیوه های استعماری اداره امور جهان سوم را برگزه و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری که یک بخش از جهان رو تولید کننده مواد خام چه کشاورزی و چه معدنی میکنن و خودشون رو هم تولید کننده مواد صنعتی که به هر قیمتی که دلشون بخواد مواد اولیه این کشورها رو بخرن و با هر قیمتی که دلشون میخواد در حقیقت مثلا این چیزیه که تمام تزی رو چه فرصوه که من اسم بردم از سمیر امین که انباشت سرمایه در سطح جهانی چطوره و اینا چطور قیمتها رو تعیین میکنن، هم قیمتهای مواد صنعتی خودشون رو، هم مواد خام و کشاورزی کشورهای دیگر رو که وارد اونجا باید. و با نابودی صنایع دستی مستعمرات در ایران، عزیزان اگر کتاب ایران بین دو انقلاب ولی یروان ابراهامیان رو عزیزان مطالعه بکنن توضیح میده که چطور اینا به طور سیستماتیک صنایع اولیه پیشرفته کشور ما رو، حتی حالا بعد از اینکه صفویه از بین میره، هر شبت که کشور رو به انحطاط میره، ولی این تاریخ رو اگه ما از ابتدای در واقع از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 میلادی در نظر بگیریم که در حقیقت قاجار مثلا سلسله قاجار میان بر سر کار، هنوز تمام به حساب اونایی که سیاه های انگلیسی هم به ایران میان، وضع کشاورزای ایران به نوعی از انگلیس و بسیاری از جاهای اروپا بهتر بوده. حتی من اینجا کتاب جان فورن ازش اسم بردن که در دانشگاه برکلی هستش، کتابی نوشته مقاومت شکننده که اونم خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، اونم اشاره میکنه که فرضاً اوائل قرن 19 وضعیت کشاورزای ایران چجوری بوده، از بسیاری از جاهای اروپا مرفه تر بوده وضعیتشون، ولی بعدش که پیش میریم چطور اینها وارد میشن و اون وقت تازه میفهمیم که چرا باید قائم مقام از بین بره، چرا باید امیر کبیر از بین بره و کشته بشن اینا و به جاشون آقا خان نوری و میرزا آقا سیبی هم که سرسپرده ها و نوکرهای هم سفارت انگلیس هم و هم سفارت روس هم روسیه تزاری. اینجا رو میفهمیم که چطور از بین بردن صنایع نطفه‌ای در این کشورهای جهان سوم به طور سیستماتیک و علمی به عزیزان اشاره بکنم که فکر میکنم این نقل قول از مارکسه و یا از پال کندی که تمام اقوامی که اومدن چه هند، چه ایران، چه افغانستان و جاهای دیگر رو گرفتن همشون هندی شدن، افغانی شدن، ایرانی شدن، از مغول گرفته تا سایر بس اقوامی که اومدن تا عصبت اعراب و مسلمان ها که اومد ایرانی شدن و ایرانی ها رو به اصطلاح ایرانی در رأس کار قرار گرفتن. فقط موقعی که غرب میاد از ریشه میزنه، چون تمدن برتری داشتن در این نباید شک و تردید کرد، یعنی از بین بردن صنایع و فرهنگ ما به طور علمی از ریشه زده میشه و کشورهای دیگه. و حالا که داره اوضاع تغییر میکنه امروز روز به شدت اینا ناراحتن و چنگ و دندان نشون میدن و کشورها رو یکی پس از دیگری با خاک یکسان میکنن، چون نمیتونن اینو تحمل بکنن. به مدت 5 قرن اینا از این طریق علم و از طریق تکنولوژیشون تونستن کشورهایی مثل ما، چین، هند، مصر و غیره و غیره رو، امریکای لاتین رو از پا در بیارن، نابودش بکنن و تمام ثروتها به خون این کشورها رو بمجن. الان با مشکل روبرو شدن و با تحمیل تقسیم کار بین المللی و نابودی صنایع دستی مستعمرات، ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها رو با محتوای جدید به کار میبرن. در مرحله سوم با تراکم سرمایه داری که در کشورهای توسعه یافته کم کم اینجا هم و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی، خود مواد کشاورزی باعث میشه یه مقدار سرمایه جمع بشه تو این کشورها و معدنی و مقاومت شدید مردم این کشورها عرضه و قطبندی جدید بین المللی، در واقع این بعد از انقلاب اکتبر رو داره میگه، و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، روش های نو استعماری در پیش گرفته میشوند، در واقع بین جنگ اول و دوم جهانی رو داره میگه. صدور سرمایه چه به صورت سرمایه گذاری مستقیم و چه غیر مستقیم و سپس پرداخت وام و کمک به کشورهای جهان سوم، از این در وارد میشن، تقسیم بین المللی کار را تعمیق میکنند و بر سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاها که سمیر امین اینا رو وسیعاً توضیح میده و خود منم از بسان نویستانج گرفتم که اینا مواد خام رو، فرضاً شکر رو، از بگیم برزیل با چه قیمتی می‌خریدن و شکلات رو که با اون شکر درست کرده بودن با چه قیمتی به مردم برزیل می‌فروختن، ذرت رو و یا گندم رو از مکزیک با چه قیمتی می‌خریدن و چیپس رو به قیمت 100 برابر به همون مردم مکزیک می‌فروختن. یعنی بشودن مبادله نابرابر، یعنی خونریزی یک جانبه. نرخ بالای بهره وام ها و سود سرمایه گذاری در جهان سوم را نیز میاد. در مرحله چهارم اون وقت گسترش مقاومت ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کشف شده به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن به عنوان عاملی برای رهایی با هدف رشد تولیدی الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته، در واقع داره الان این زمان شاه رو مخصوص میکنه. بعد از کودتای 28 مرداد در مستعمرات ایجاد صنایع وابسته مصرفی، این انقلاب شاه مردم و هر شبت که برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل، جاده سازی، بندر سازی، هر شبت که دانشگاه سازی که همه اینها به اصطلاح بخشی از این قضیه است و ارتباطات جهانی زیر سلطه شرکت های فراملیتی که در واقع ایران تبدیل به یک چراگاهی برای این شرکت‌ها شده بود، در مستعمرات سابق از سوی کشورهای توسعه یافته مجاز دانست ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته را در جهان سوم گسترش داده و با توجه به خودویگانگی مورد نوع جدیدی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی که هنوز هم در ایران وجود داره که اینا الان با این تحریمی که کردن چطور صنایع و اینا از پا دارن در میان، پیشرفت‌هایی شده در این مسئله شکی نداره، ولی هنوز یه اقتصاد وابسته در حقیقت. هر شبت که به وجود همراه با اون وابستگی به مواد غذایی بعدا که در زمان شاه شروع کرده بود وارد کردن هم برنج هم گندم از امریکا به کشاورزها رو یکی پس از دیگری داشت به اصطلاح از پا در می آورد. عزیزان من این رو چون داره وقت به اصطلاح چیز میکنه اینو ادامهش میدم، ولی من میخواستم این رو عرض کنم که ما باید تاریخ سلطه اینها رو و وابستگی به اینها رو به دقت مطالعه بکنیم، درک بکنیم و بفهمیم که این اوضاع جهانی که ما الان درش هستیم مراحل مختلفش چی بوده، به چه ترتیبی به وجود اومده و الان در چه مرحله‌ای هستی و به چه دلیل در حال حاضر. تا اینا رو ما متوجه نشیم نمیفهمیم چرا افغانستان حمله شده، حمله نظامی شده و عراق و نابودی عراق، در سوریه چی داره میگذره، لیبی رو چرا رفتن و نابودش کردن و الان چه نقشه هایی برای ایران دارن و چطور به طرف یک جنگ اتمی با اصلاحات چین و روسیه دارن میرن. اینا رو ما باید تا زمانی که پیش زمینه های تاریخیش رو درک نکنیم نمیتونیم بفهم، یعنی تو جزئیات گیر میکنیم، باید که دید کلی و جهانی داشته باشیم. حالا اینا مراحل اولیش بوده، مراحل بعدیش رو من در جلسات قبل توضیح دادم که برگشتم به امریکا و گفتم خود اقتصاد امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چطور بعد از اینکه از نظر سیاسی چرچیل اومد به امریکا و در شهر فولتون در ایالت ارتباط میزوری رهبری سیاسی رو در حقیقت تقدیم امریکا کرد در زمان هری ترومن و رهبری اقتصادی چطور از قبل در حقیقت امریکا رهبر اقتصادی شده بود و از انگلیس زده بود جلو و همینطور که عرض کردم در 1915 برای اولین بار انگلیس از امریکا قرض گرفت و تبدیل بهش از یک کشور بده دستان کار عرض میخوام به یک کشور بده کار تبدیل شد و امریکا در عوض تبدیل به یک کشور دستان کار شد که این ادامه پیدا کرد. در واقع میشود گفت از 1915 تا 1985 در زمان ریگان که برای اولین بار امریکا تبدیل به یک کشور بدهکار میشه، از یک کشور بستانکار تبدیل به یک کشور بدهکار میشه و این عرض کردم که آغاز افول یک امپراتوریه. برای اینکه به قول پال کندی زمانی یک امپراتوری واقعا به طور موفقیت‌آمیز توی جیومه میتونه امپراتوریش رو با موفقیت بگردونه و اداره بکنه، همینطور که به مدت یک قرن یا بیش از یک قرن انگلیس تونست که پایه‌های اقتصادیش طوری باشه که بتونه این امپراتوری رو جمع و جور بکنه، از نظر نظامی و از نظر سیاسی بتونه تسلطش رو بدون توسل به خشونت در درجه اول و طریق دیپلماسی فرن به طور مثال و یا حتی کودتا بتونه بسا اینو اداره بکنه. و چرا الان امریکا، من چون در دو جلسه قبل صحبت از این کردم که چرا پکس بریتانیا یا بریتانیکا بریتانیا یعنی سلطه کامل انگلیس بر بخش‌های عظیمی از جهان به مدت یک قرن با موفقیت صورت گرفت و چرا امریکا هم از سال 1945 بعد از جنگ دوم جهانی تا 75 یا در واقع بگیم 1985 تونست به اصطلاح هنوز به اصطلاح این امپراتوریش رو در جهان آزاد برتری کاملش رو حفظ بکنه و چرا از اون موقع به بعد با مشکل روبرو شده. من به اینجا دو جلسه قبل به اصطلاح بحث رو رسوندم. ما باید بدونیم چرا اینا چنگ و دندان نشون میدن، چرا الان در مذاکرات اتمی با شکست داره روبرو میشه و چرا واقعا اینا در همین روزنامه هاشون، در همین دستگاه های ارتباط جمعیشون همینطور که شیطان سازی کردند از فرزند طالبان در افغانستان و به این بهانه که اونا اومدن و این 11 سپتامبر رو درست کردن، حمله کردن، ولی هدف چیز دیگه‌ای بود. در مورد عراق یک دروغ جنایتکارانه عظیم که گفتن دستگاه هزار سلاح‌های کشتار جمعی داره و به این بهانه با اونجا چیز کردن و الان به بهانه‌های دیگر هم لیبی رو گرفتن، هم سوریه رو دارن نابود میکنن و بعدش میخوان لبنان و ایران رو هم از پا در بیارن. ما مکانیزم اینها رو باید دریابیم تا آدمای خود فروخته و مزدبگیری که مثل بعضی از این روشنفکرها که من نمیخوام اسمشون رو تکرار بکنم و میتونید مقالاتشون رو در همین خبرنامه گویا بخونید و همین امروز عزیزان نگاه بکنن که ببینن چه کسایی اونجا قلم میزنن و چه چیزهایی رو هر سبت که میمیسن مزدگیرن. واقعا در حالی که ما باید تاریخ رو مطالعه کنیم و بریم به عمق قضایی و ریشه این قضایی رو دریابیم. من به اینجا رسیدم. بنابراین برای این که به اصرا هر سبت که میخوام امروز چند تا خبر از امریکا خدمت عزیزان بدم که ببینید امریکا یا کشور ایالات متحده با تمام این تجاوزات نظامی که میکنه در درون چه وضعیتی داره و چطور از درون به نظر من داره زیربناهاش سست میشه و در نتیجه تمام این تجاوزاتی که میکنه نه به دلیل قدرت، قدرت نظامی چرا؟ قدرت نظامی هست، ولی از جهات دیگه ببینیم که اوضاعی به اصطلاح در این کشور هست. و من از اینجا آغاز می کنم که همینطور که عرض کردم در ابتدای برنامه، اخیراً رامی خوری که خبرنگار روزنامه لبنانی انگلیسی زبان دیلی ستار هستش، به امریکا مسافرتی داشته و مقاله در دیلی ستار نوشته که من بخش‌های وسیعش رو ترجمه کردم و ببینید تجربه‌ای که این انسان که خودش تربیت شده ی امریکاست و حرفه روزنامه‌نگاریش رو در این کشور یاد گرفته، ببینید راجع به ایران میگه انعکاس اخبار ایران در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا چیه. میگه که یکی از رنجاورترین جنبه‌های دیدار من در واقع دیدار خودش از ایالات متحده، کاری که من در ماه اخیر به خاطر مأموریت کاریم به عنوان خبرنگار کردم، دنبال کردن اخبار ایران در دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی این کشوره. حالا خدمت عزیزان میگم که آدم باید سالهای سال تو این کشور زندگی بکنه تا بفهمه که فرهنگ مردم امریکا رو چطور به وجود آوردن و ساختن، اخبار رو چطور به این مردم خورد این مردم میدن و چطور اکثریت بزرگی از مردم این کشور رو راضی میکنن و طرفداری میکنن از اینکه به کشورهای دیگه اینطور حمله بشه. به عراق همینطور، به افغانستان همینطور که اون دیگه ردخور نداشت، به لیبی همینطور و الان به ایران. نامیدن کار اینها یعنی خبرنگارا به عنوان خبر باید همراه با قدری رقیق کردن معنای خبر باشه، ولی در واقع اینها خبر نیست، چرا که دستگاه ارتباط جمعی امریکا در واقع خبر درباره ایران گزارش نمیدهن. کارشون صف کردن حملات، تهدیدات ایدئولوژیکیست که از دولت‌های امریکا و اسرائیل سرچشمه می‌گیره. تمام به اصطلاح نقل قولاشون از سران دولت‌های امریکا و اسرائیل، اونچه که راجع به چیز حالا توضیح می‌ده اینا. شکل اصلی این خبر، یعنی نوع خبر دادن که عملا در تمام بخش های آن و از جمله خبرگزاری های به اصطلاح معتبر از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال و کانال های تلویزیون اصلی این است که خبرهاشون بر پایه حدس و گمان، ترس، نگرانی، اتهام و انتظاراتی است که هیچگاه پایه در شواهد قابل اطمینان و قابل باوری نداره. رامی خوری از رادیو تلویزیون ها و روشنفکرهای ایرانی به حساب خبرچین بومی اطلاعی نداره که بسیاری از رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها و غیره و غیره ایرانی ساکن فرزند لس آنجلس و یا واشنگتن از اینا، یعنی از واشنگتن و نیویورک تایمز دست راستی ترن و یا روشنفکرهاشون از خبرنگار نیویورک تایمز به مراتب خود فروخته تر. به نوشته های آقای مجید محمدی عزیزان نگاه بکنن، در همین خبرنامه همین امروز بخونن. یعنی خودفروختگیشون در حدیه که اصلا قابل مقایسه با خبرنگارای این روزنامه ها نیست. در این نوع گزارش دهی به ویژه دو نقص اساسی وجود داره. نقص اول این که اگر خبرهای منتشر درباره ایران هر شبت که این کشور را در این گزارش ها، این کشور را یعنی ایران را بدون استثناء به عنوان کشوری دشمن امریکا و خطری برای امریکا، اسرائیل و کشورهای عرب دوست امریکا نشان میدهند. حال این ادعا میخواهد بر پایه یا میگن هژمونی طلبی ایران در منطقه و یا ارتباطشون با تروریسم و یا بمب اتمیشون که میخوان بسازن. از نظر دستگاه های ارتباط جمعی ایران امریکا، از نظر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا موجودیت ایران فقط یک معنا داره. در این فقط رژیم ایران نیست، ایران به عنوان یک کشور یک معنا داره، خطری که باید به هر قیمتی شکست داده شود. ایران نه جمهوری اسلامی. نقص دوم چیه؟ عبارت از این است که اکثر تحلیل ها درباره ایران منحصرا از منظر مسئله اتمی صورت میگیره. تو گویی این ملت ایران فقط مسئلهشون مسئله اتمیه. در این نوع برخورد ایران به عنوان کشوری نشان داده می شود که دارد به طور پنهانی بمب می سازه، بمب اتمی می سازه که با آن کشورهای همسایه از جمله اسرائیل و کشورهای عربی تولید کننده نفت را تهدید به نابودی می کنه. آنچه که در نیویورک تایمز شما می تونید بخونید و یا آقای دیوید ایگناسیوس توی به اصطلاح سرمقالهاش در بساط و یا صهیونیست های دیگه از ویل کریستول گرفته تا پات هورس گرفته تا چارلز کراوت هامر گرفته تا کیگان ها گرفته، تمام اینا همشون در همین نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و ارتباط واشنگتن پست قلم میزنن. سر تا سر همینه که اینا دارن به طور پنهانی بمب میسازن و میخوان اسرائیل رو نابودش بکنن. از دیدگاه این دستگاه های ارتباط جمعی ایران در درجه اول از همه مهمتر یک خطر اتمیه. اسرائیل، پاکستان، هند، خودشون، جاهای دیگه ابدا، اونا که خطری نیستن. و ایران که هنوز طبق گفته دستگاه های امنیتی خودشون و جنبندیشون که اصلا حتی به فکر درست کردن بمب اتم، ولی یه خطر اتمیه. تقریبا هیچ چیز دیگه در باره این کشور ارزش گزارش دهی نداره. این رو یک خبرنگار برجسته لبنانی داره میگه که خودش در امریکا تربیت شده. تردیدی ندارم که در یک ارزیابی بی‌طرفانه از شیوه رفتار حرفه‌ای اکثر بخش‌های دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا از جهت گزارش‌دهیشون در مورد ایران متوجه انحرافی بودن امریکا آن و کاملاً یک جانبه به جهت دار بودن آن می‌شوند. تا جایی که به نظر من گزارش دهی از ایران از جهت حرفه‌ای جنایتکارانه است. حالا می‌گه چه دلیلش؟ میگه همینا بودن که امریکا رو به حمله و عراق بردن، این کشور رو نابود کردن به یک بهانه واهی. همین نیویورک تایمز، همین واشنگتن پست، همین وال استریت جورنال. پایه این گفته و نظر خود را بران میگذارم که من حرفه روزنامه نگاری و ارزش‌های آن را در ایالات متحده فرا گرفتم، جایی که کیفیت گزارش دهی درباره هر موضوعی باید ویژگی‌هایش صحت، یعنی درست بودنش، توازنش، عمق و قرار دادن تمام اینها در متن واقعیات موجود باشه و کوشش جدی از سوی گزارش کرد در بی‌طرفی شده باشه، به ویژه اگر خبرها در مورد یک مسائلی اختلاف نظر وجود داشته باشه یا تضاد وجود داشته باشه. خبرنگار باید بی‌طرفیش رو حفظ بکنه و نه حمله ایدئولوژیکش. عزیزان نوشته های دیوید سنگر رو بخونن، تاماس فریدمن رو بخونن، عرشبت که مایکل گوردن رو بخونن، ببینید چه زهر و سم میپاشند روز و شب علیه ایران. در گزارش دهی در مورد ایران چنین ویژگی حرفه‌ای وجود نداره و من میگویم این یک عمل جنایتکارانه است، چرا که پیامدهای چنین گزارش دهی تهاجمی و دروغینی این است که افکار عمومی مردم امریکا رو آماده تهدید تحریم ایران میکند و آن هم بر پایه شک و تردیدها و ترس برخواسته از ذهن سیاستمداران امریکا و اسرائیل. مرتب نتانیاهو رو و وزیر دفاعشون رو یا وزیر عرشبتی اون وزیر فاشیست امور خارجهشون رو ازش نقل قول میکنن. چه اطمینان دارم، نه اینها هیچگاه ایران را دیدند و نه با هیچ ایرانی معمولی قابل اطمینان و قابل باوری که مشغول دلالی در واشنگتن نباشد صحبت نکردم. فقط با خانم رجبی صحبت میکنم، با یه مش آدم های خودفروخته به حساب چیز همین هایی که شورای رسا ملی درست کرده، با اونا برن صحبت میکنم، یعنی با احمد طلبی ها صحبت میکنم، با یه انسان معمولی رو که راه نمیدن باش صحبت بکنم. بحث در مورد ایران در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا در دو سال اخیر پر از بحث درباره امکان حمله نظامی به ایران از سوی امریکا یا اسرائیل بوده است، بی آنکه این روزنامه ها و دستگاه های ارتباط جمعی اشاره بکنند که آیا چنین عملی از نظر قوانین بین المللی مجاز است یا نه. آیا در مورد افغانستان، حالا اونو به اسرائیل مقدار چیز کردن بهانه، در مورد عراق قوانین بین المللی رو، قوانین قانون، همونطور که عرض کردم مادر بزرگی هم میگفت که به حساب قانون شو میقینشون، هر شبت که به این که آیا چنین. من دائما حیرت زده میشدم که میبینم هر اتهامی در هر گزارش خبری درباره نقشه ایران برای ساختن بمب اتمی، برای ساختن بمب اتمی خطرناک و لعنتیش، همراه با عبارات که اینطور به حساب میگه، فرض میشود که اینطوره، مقامات فکر میکنند، تحلیلگران مشکوکند و یا ایران شاید و یا تصور میشود و یا مشکوک است به اینکه این کار یا اون کار را انجام میدن. در این گزارش ها هیچ چیز قابل اطمینان، قابل اثبات و یا واقعیات قابل محک زدنی دیده نمیشود، همش خشم، فرضیات، هر شبت که و ترسه. اما همین گزارش هایی که آکنده از سم ایدئولوژی که در مورد ایرانه به عنوان خبر بیطرفانه تلقی میشه توسط مردم امریکا، جز معدود مردم جهان هستند که در دستگاه های ارتباط جمعیشون تا حد زیادی اکثریت، حالا نه همه، چیز دارن، اعتماد دارن هرچی بهشون میگه، همین فاکس و پاکس و فلان اینا. جای گزارش واقعیات به عنوان جنگندگان ایدئولوژیک اینا عمل میکنن که در خدمت مقاصد این و آن دولت، این و آن دولت عمل میکنن. ما این نوع گزارش دهی در مورد عراق و بهایی رو که برایش پرداختیم دیدیم که چنین گزارش دهی چه تخریب و چه نابودگری جنایتکارانه ای به بار آورد. این یک بخش از رامی خوری با احتمال زیاد نمیدونه که دستگاه های ارتباط باید بدونه، منتها توی این مقاله نمیاد. چه واشنگتن عرض چه نیویورک تایمز صاحب آنشتیان و گردانندگان خانواده سالزبرگر از 110 سال پیش واشنگتن پوست مالکی خانواده گراهم نزدیک به 100 ساله تمام خانواده های صهیونیست صهیونیست دست راستی که سرسپردگی کامل به در حقیقت این انحصاراتی که باید سلطه بر تمام جهان داشته باشه در خدمت نیروهای سلطه‌گر. البته آقای روپرت مردوک که دستگاه یک امپراتوری عظیم خبری داره که اگه من میخوام رادیوها، تلویزیونها، روزنامه‌ها و بنگاه‌های انتشاری رسید رو یک ساعت باید صرف بکنم که اسم ببرم که این چه نفوذی داره. روپرت مردوک البته که سمزل یک صهیونیست دیگه که اومد و مثلا لس آنجلس تایمز رو خرید چند سال پیش. عرصبت که مورتیمر زکرمن که هم دیلی نیوز رو در نیویورک داره هم عرصبت که ورلد اند یو اس ریپورت مجله و چیز عجیب. عرصبت که آقای خانواده پریتسکر که یکی از پشتیبانان همین آقای اوباما هستن. میلیاردر معروف به صاحبان واشنگتن عرصبت که شیکاگو تریبیون. حالا نمیدونم سمزل از اونا خریده ولی هر دوشون خانواده های صهیونیستی. آقای بلومبرگ و خبرگزاری به بسیار چیز بلومبرگ هر سبت که دستگاه والت دیزنی که صاحب ای بی سیه ویاکام و سی بی اس که بازم بسیار در دست این هاست ای بی سی که والت دیزنی صاحبشه سی این این که تایم وارنر خریدتش ان بی سی که مال جنرال الکتریکه اینا میان خبرهای بسیار حقیقی به مردم امریکا بدن. اگه من بخوام اسم وقتی فقط خود نیویورک تایمز نیمی از روزنامه‌های کانادا زیر سلطه‌شه چه مجلاتی داره چه رادیوهایی داره چه چیزایی یه امپراتوری بزرگه نیویورک تایمز. ولی وجوه دیگه‌ای در امریکا هست که باید همه اینها رو ما بشناسیم. فقط امروز من میرسم باید برم روی خبرهای ایران که ببینیم در مدارس امریکا چی می‌گذره. این از نیویورک تایمز 12 آوریل من گرفتم. نیویورک تایمز راجع به مسائل داخلی امریکا کلی خبر داره که میشه ازش استفاده کرد. بخش اقتصادیش کلی مسئله و چیزها داره که باید ازش استفاده کرد. ولی بخش سیاسیش یعنی صفحه اولش باید دید دسته کیه. Who is behind the first page کتابی راجع به این قضیه نوشته شده که صفحه اول روزنامه چه عکس‌ها چه چیزهایی کدوم خبر باید در ستون دست راست باشه کدوم باید در ستون چپ باشه با حروف به چه اندازه‌ای باید هر چیزی به سراسی همه اینها رو نوم چامسکی در ارتباط کتابی که با ادوارد هرمن نوشته همه اینها رو باز کرده که این روزنامه چطور از روانشناسی مردم استفاده میکنن خبرها رو چطور تنظیم میکنن عکسایی که چاپ میکنن چطوره و چطور نجات پرستی و دشمنی با کشورهای دیگر رو دامن میزنن و یا اون ارتباطی و فرزان الان راجب چاوز چی نوشتن و مرگش و راجب خانم تاجر چی نوشتن عزیزان دارن و ببینن. یعنی در واقع به اطلاق از یه کسی که انگلیس رو واقعا به طبقه کارگرش رو به خاک سیاه نشون ببینید چه تجلیلی همینطور که آقای موسا غنی نژاد ببینید چه تجلیلی از خانه یعنی دوستانشون در کشورهای دیگه هم هستن. آقای موسا غنی نژاد مقاله مفصلی در تجلیل از خانم مارگارت تاچر کاملا طبیعیه و اون وقت فحاشی البته به حسابات اوگو چاوز چرا چون به فقرا رسیده. بنابراین کاملا به اصطلاح این موضع‌گیری های طبقاتی فقط در امریکا نیست در خود ایرانه. در خود ایران ببینیم چه کسایی به چاوز فحاشی کردن و چه کسایی از مارگارت تاچر تجلیل کردن. عزیزان دنبال بکنید. ولی به هر حال این نوع خبرها رو موسی غنی نژادها و هر سبب که صادق زیبا کلامها صداشو در نمیارن در ایران که در مدارس در دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چی داره میگذره و در مدارسش. ولی نیویورک تایمز نمیشه. یعنی اونا دست راستی تر از نیویورک تایمز هم حتی زیبا کلام ها و موسی غنی نژاد ها و یارانش. با استقرار پلیس در مدارس شمار زیادی از دانش آموزان با دادگاه و پرونده جنایی سر و کار پیدا میکنند. پلیس رو دارن مستقر میکنن تو مدارس، پلیس مسلح رو، پلیس مسلح. دانش آموزان به خاطر دعوا، غیبت یا بدگویی به معلم توسط پلیس به دادگاه فرستاده میشن. چیزهایی که قبلا در دفتر مدیر مدرسه میتوانست حل بشه. دنیس گوت فرانسون متخصص امور جنایی در دانشگاه مریلند به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید هیچ شاهدی وجود ندارد که قرار دادن پلیس در مدارس امنیت را در آنجا بهبود بده. در عوض شمار تخلفات کوچکی را که پلیس گزارش میدهد افزایش داده و این اطفال را روانه سیستم جنایی کشور میکنه. اصلا دبستان دستبند میزنه به بچه های دبستان. هر سال صدها هزار دانش آموز به دادگاه ها احضار میشن. فقط در تکساس 100,000 نفر سال گذشته. اکثر اینها به خاطر خلاف های بسیار کوچکه. اکثریت اونها احضار میشن. اکثر اونهایی که احضار میشن کیان؟ افریقای تبارها، لاتینوها و افراد دارای ناتوانی. ناتوانی در حقیقت همین ADHD بهش میگن. اینا که تو کلاس نمیتونن آروم بشینن. کسی که نمیره به پرسه در خونهشون چه میبسره؟ پدرشون چه بر سرش رفت؟ مادرش چه بر سرش رفت؟ میبرشون دادگاه. هر شبه که دبرا فاولر میگوید فقط در تکساس هر سال 100,000 دانش آموز به دادگاه ها احضار میشوند. اینا هیچ امکانی برای دفاع از خود ندارن. نمیتونن که اینا وکیل بگیرن. معمولا فقرا و هر یک ممکن است صدها دلار جریمه بشن. حتی اون مقدار کمی پولی هم که دارن ازشون میگیرن. بعد هم یا باید خدمات رایگان انجام میدن، نبش میگن سوشال بسا چیز سرویس، بعد برن یه جایی بسا کار مفت بکنن، یا تمام عمر پرونده جنایی داشته باشن که برای پیدا کردن شغل مشکل بزرگ نمیتونه کار پیدا کنن. مشکل بیکاری رو اینجوری حلش میکنن. یکی از قضات میگوید امنیت را باید از انضباط جدا کرد. وقتی طفلی در چرخه سیستم دادگاه گیر کرد، مسیر زندگی اون بچه ای که در این کشور گیر پلیس و یا دادگاه بیفته کارش تمامه برای تمام عمر. در نیویورک از اداره پلیس شکایت شده است که در موارد متعددی بیان که دانش آموز مرتکب خلافی شده باشد به او دستبند زدن. تو خود همین نیویورک تایمز بود چند روز پیش. این دانش آموزان اگر در دادگاه حاضر نشن اون وقت، وقتی به سن 13 سالگی میرسن دستگیر میشن. من بیش از این نمیتونم اینو ادامه بدم، برای اینکه هر شبت که راجع به موادی که توی مدرسه اون وقت مصرف میشه و چه بر سر بچه ها بر سر این قضیه میبرن و اینه که تا آخر عمر چطور به مواد، یعنی در حقیقت قرصایی مثل ادرال و هر شبت که سایر چیزها به حساب معتاد میشن. ولی من باید برگردم به اوضاع ایران، برای اینکه وقت داره میگذاره. فقط من میخواستم امروز البته اشارهی به افغانستان بکنم، راجع به اخبار سوریه رو برای عزیزان چیز بکنم، انتخاباتی که فردا در ونزوئلا خواهد بود و انعکاسش در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و مرگ تاچر در مقایسه با مرگ هوگو چاوز. واقعا خیلی جالبه که آدم ببینه به قول معروف مرگ بعضی ها مثل یک کوه سنگینه و مرگ بعضی های دیگر به سبوکی یک پرکاهه. حالا باید دید که برای کیا. مرگ هوگو چاوز یک کوه بود و برای دیگران جشن گرفتن. این جنایتکارهای ضد بشر هیچ وقت من فراموش نمی کنم موقعی که چگوارا رو اینا دستگیر کردن و کشتنش، در کنگره امریکا بطری شامپاین باز کردن. من اینجا بودم. 1967. و موقعی که کرمیت روزولت موفق میشه در بعد از ظهر 28 مرداد 1332 و تلفن میزنه به اداره مرکزی CIA در لنگلی نزدیک واشنگتن، بانک ساعت اولیه صبح همشون هستن اونجا و بطری شامپاین باز میکنن در CIA. اینا بطری شامپاین داره این چیزا باز میکنن، ولی الان برای مارگارت تاچر و یا برای رونالد ریگان نه تنها عزا میگیرن، ببینید چه تشییع جنازه‌ای براشون میگیرن. یعنی دوستان و دشمنان بشریت از این طریق معین میشن که کی کجا ایستاده. مبارزه طبقاتی فقط تو خیابونا که نیست، در وجود انسان هاست که چه موضع‌گیری میکنن. این در قلمرو ذهن و در قلمرو روشنفکریه در واقع. ولی فردا ما میدونیم که مردم ونزوئلا در انتخابات شرکت خواهند کرد و به چی رأی خواهند داد و روی اینها چطور سیاه خواهد شد. و اما برگردیم به کشور خودمون و گزارش رو که از ایران رسیده برای عزیزان. بقیه گزارش ها فرصت کمه، ولی کم برای عزیزان، ولی این آخرینه که برای عزیزان میخونم و بعدش گزارشی رو که از وضعیت کارگری در ایران هست. بدون مصیبت وارده بر مردم زلزله زده و مصیبت دیده استان بوشهر، به همه افراد و انسان دوستان و به میهن و به کل نه تنها مردم استان بوشهر، به همه هموطنانمون تسلیت میگم. در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس به اتفاق علی مطهری به نمایندگی از طرف بخش اعظم وکلای مجلس به شورای مصلحت نظام میرن و با هاشمی ریاست شورا در خصوص اوضاع تیره و تار حاکم بر کشور و برون رفت از اوضاع موجود و آینده نظام و فرصت انتخابات پیشرو به بحث و گفتگو می نشینن و از نقطه نظرات ایشان به عنوان ریاست شورای مصلحت نظام و از شاخصین دستاندرکار نظام جمهوری اسلامی جویا میشن. هاشمی بعد از بررسی و بازگویی مراحل از سرگذشته کشور که بهتر از هر کسی میدونه و توصیف شرایط عینی و حد اوضاع، تنها راهکار موجود نجات کشور رو قبول و برگشت مسئولان از اشتباهات وارده دانسته و تأکید داشت که انتخابات پیشرو فرصتی است که میتواند ساختار نظام رو از وجود افراطیون، منظورش مجموعه جریان مصباح یزدی، جبهه پایداری و عناصر باند حجتیه و باندهای احمدی نژاد بوده و عناصر آلوده، جامعه رو بتونیم بزداییم و با اجرای انتخابات سالم و بدون گزینشی نمایندگان واقعی و مترقی مردمی رو جایگزین کرد و باور مردم را که تخریب شده نسبت این نظام پاک نمود و از راه اشتباه رسته برگشت و کشور را نجات داد. این نظرات هاشمی رفسنجانیه. وی در خصوص سال حماسه سیاسی و اقتصادی نظر رهبر هر سبت که مورد نظر رهبر اظهار امیدواری کرده و گفت که برای به تحقق رساندن آن باید زمینه‌های لازم را چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی مهیا کرد و از همه حاضرین و دیگر دستاندرکاران دلسوز دعوت به همکاری و تلاش و کوشش نمود و در جواب سؤال کاندیداتوری مورد نظرش و رد صلاحیت آن گفت. عزیزان اخبار رو حتما دنبال کردن که بعضی ها از اعضای شورای نگهبان و یا حسین شریعت مداری و یا احمد جنتی چه حملاتی کردن و یا خود همین مصباح یزدی که گرفت این مشاورش میشه. ولی اگر به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد، من در این شرایط حساس کنار نخواهم نشست، کنار نخواهم کشید، شخصا وارد خواهم شد. بگذارید نظر قطعی را بعد از نشست با رهبر اعلام بکنم. به نظر من خبر مهم، من در جای این را ندیده بودم. قبلا هم عسکر اولادی گفته بود که اگر مشکل حفظ آقایان موسوی و کروبی حل نشود، در انتخابات مشکل خواهیم داشت. عزیزان خبرش را حتما خوندن و علتش را گفته بود و علتش را گفته بود که آخر فروردین به عرض مردم میرسنم در یکی از مصاحبه هاش. حالا کلی پرت و پلا هم گفته بود، ولی اینو هم گفته بود که ما برای انتخابات مشکل خواهیم داشت. به نظر میرسد این دو موضوع بی ارتباط با هم نباشند. در همین رابطه اصولگرایان افراطی اینجا و اونجا اظهار مخالفت کرده و طوفان تهمت و افترا علیه اصلاح طلبان به راه انداختند و هاشمی نیز از این تخریب ها بی نصیب نماند. آقای مصباح یزدی این بار در جمع هواداران خودش بی پرده اعلام نمود که قطعا سران اصلاح طلبان تأیید نخواهند شد و کسی هم که دائم دم از وحدت می زند در دنبالش همینو گفته، منظورش حاکمی رفسنجانیه، و کسی هم که دائم دم از وحدت می زند در نماز جمعه حتی راهش نمی دهند. معلومی چه اصلاحی دارد که هی دم از وحدت می زند. او اسمی از هاشمی نبرد در این صحبتاش، ولی بر کسی پوشیده نیست که منظورش هاشمیه. البته ناگفته نماند که اصولگرایان طرفداران ولایت این روزها نسبت به اصلاح طلبان و طرفداران جنبش سبز برخوردهای تند و توهین آمیز کمتر از خود نشان میدهند و سعی میکنند آرامش رو حفظ بکنند. اما از سوی احمدی نژاد اون ساکت نمیشه و طرفدارانش به درازای نزدیک شدن انتخابات و برخوردهای اعتراضی نسبت به سیاستهای کلی نظام برخورداش تندتر میشه و آشکارتر میگردد. از جمله در سخنرانی اخیرش مسافرتی که اخیراً در سمنان داشته، عزیزان به عکس‌ها نگاه کنن، کسی نیومده تو خیابونا، فقط یه جمع کوچکی به اصطلاح دور و برش هستن. یعنی در واقع مسافرت خیلی موفقی براش نبوده، به شهر خودش اتفاقا. هر شبت که در سخنرانیش میگه، در آخرین سخنرانیش، این درست نیست که عده‌ای خاص هر چه دلش خواست انجام دهد و بقیه حق نداشته باشن. اگر میگذاشتن مرحله دوم هدفمندی یارانه را اجرا کنیم، به هر نفر از مردم 250,000 تومان میرسید. میگویم پول مردم است، به خودشون باز میگردانیم؟ میگویند نه. نماینده معرفی میکنی؟ میگویند نظر رهبر به دیگریست. این نباید باشد، اون یکی باید باشد. من میگویم چه کاره هستید که برای مردم خط مشی تعیین میکنی؟ این مردم هم که باید سرنوشتشون را تعیین کنن. و اما اینم از آقای احمدی نژاد که خبراش را حتما عزیزان خوندن. و اما در خبرهای متفاوت و ضد و نقیض در رسانه ها دو خبر سرفصل گفتگوها و نظرات را به خود جذب میکنه. خبر 85 نفر از دانشجویان سبز دانشگاه که از خاتمی دعوت به شرکت در انتخابات کردن و عنوان نمودن. عزیزان دقت بکنن، این دانشجوها اینطور عنوان میکنن با اینکه از خاتمی دعوت کردن، عنوان نمودن که نه شما ایده نهایی ما هستی و نه ما از محظورات و مشکلات شما بیخبری، یعنی مسئله تو نیستی ولی لازمه که بیای. عجیبه که در ایران فرهنگ سیاسی چقدر پیشرفته شده به یک معنا، بدون باک، بدون ترس، بدون چیز صحبت ها گفته میشه، هم از درون زندان و هم از بیرون زندان. ما ممکنه متوجه نباشیم که این چه پیشرفت عظیم فرهنگیه که کسی که میخواد چیز بشه دانشجو اینطور باش برخون، چون تو ایده بسا ایدئال ما نیستی، اما شرایط حال ایجاب میکند که هیچ کدام از وظایف و مسئولیتی که هیچ کدام از ماها از وظایف و مسئولیتی که داریم کوتاهی نکنیم، که جامعه به کشور نیاز به از خودگذشتگی و جانفشانی داره. خاتمی واقعا اکراه داره یا میترسه وارد یک چنین به اصطلاح گرداب عظیمی که این ارتجاع سیاه واقعا و بیره مثلا درست کرده در ایران. و خبر دیگر موضع‌گیری اخیر این را میخواستم خبر مفصلترش رو برای عزیزان بخونم. و خبر دیگر موضع‌گیری اخیر اتحادیه یا آزاد کارگران ایران است که تنها راه تغییر وضع موجود لغو مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش 25% دستمزد که حقوق ماهیانه کارگران رو مبلغ 487 هزار تومان معین نموده بود. جز با هر شود که تجمع اعتراضی و اعتصابی راه دیگری ندارن. خبرش رو برای عزیزان خواهم. و از همه کارگران آزاد و تشکل‌های مستقل سراسری اینها خواستن که گول تشکل‌های دست ساخته دولتی را نخورده شکایت به دیوان عدالت نبرن، برای اینکه اینا بهشون گفتن شکایت دارید راجبه مثلا این 25% که اضافه شده و برای مزدتون ببریدش به دادگاه عدالت، به دیوان عدالت، که این حرکت عیناً خواست دولت و کارفرماها و افتادن در دام آنهاست و مورد استقبال تشکل‌های مستقل کارگری و دیگر کارگران آزاد قرار گرفت. این میرساند که در آینده ای نه چندان دور شاهد امواج تجمعات و اعتصابات کارگری باشی. کارگران و مردم میدونن که راه حلشون در نهایت در صندوق نخواهد بود، در خیابان خواهد بود، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. و حالا موقعی که من این خبر رو میخونم، این رو من از بسا جعفر عظیم‌زاده در گفتگو با نشریه اتحاد که همین مال امروزه، عزیزان میتونن در اخبار روز همین امروز ببیننش. خبر به نظر من بسیار مهمه که چی داره میگذره در ایران. جعفر عظیم‌زاده که در واقع نماینده این کارگرای اتحادیه آزاد کارگرانه، میگه که ما مخالف شکایت کارگران در مراجع قانونی نیستیم و خودمان نیز تا کنون به نمایندگی از کارگران بسیاری از کارخانه ها در مراجع قانونی طرح دعوا کرده ایم که در بیشتر اوقات به ویژه در دیوان عدالت اداری آراء صادره هم به نفع کارگران بوده. خبرنگار ازش میپرسه که در دیوان عدالت اداری خیلی از مواقع به نفع شما کارگران رأی داده، چرا حالا نمیخواید ببریدش به دیوان عدالت؟ دلایلش رو میگه جعفر عظیم‌زاده. به همین دلیل باید بگویم که شکایت کارگران از مصوبه شورای عالی کار درباره حد اقل مزد به دیوان عدالت اداری به خودی خود نمیتواند امری منفی تلقی بشه. ما با این مخالفتی نداریم به خودی خود و در نفس کار، ولی چرا حالا نمیبریمش؟ اما مسئله ای که در میان مطرح هست این است که کسانی که طرح دعوای حقوقی در دیوان در عرصه‌ای که دیوان عدالت را درباره حد اقل مزد مطرح کرده‌اند و با ترغیب عموم کارگران به چنین اقدامی تبلیغات گسترده‌ای را حول آن به راه انداختند، به طور زیرکانه‌ای تم استفاده از راه‌های قانونی را نیز تبلیغ، یعنی تبلیغ به حساب چیز از وارد به حساب جریان قانونی شدن دارن می کنن. در رابطه با مخالفت با حد اقل مزد مصوب و راه مقابله با آن را برجسته کردن که باید شما ببرید به این دیوان عدالت اونجا حل بشه. حالا یه میگه که اگه ما ببریم ایشون چه بر سر این میره، ما نمیتونیم این کار بکنیم، وگرنه فی نفس ما به اصطلاح در اصل مخالف با چنین چیزی نیستیم. معنای عملی چنین روی کرده این است که گویا فقط شکایت به دیوان عدالت اداری یک کار قانونی است و تجمعات اعتراضی به اعتصابات کارگران برای احقاق حقشان قانونی نیست. اینو اینطور به اصطلاح این نهادهای وابسته به دولت منعکس کردن که خب چرا شما از طریق قانونی وارد نمیشید؟ این میگه طوری اینو تبلیغش کردن که تو گویی اعتراض و یا اعتصاب قانونی نیست. به این ترتیب این آقایان با توسل به قانون و قانونی عمل کردن به طور غیر مستقیم و البته آگاهانه کارگران رو از استفاده از حربه اعتصاب تجمع برخزر کرده و فقط ابزار شکایت از شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری رو به عنوان یک اقدام قانونی و برجسته در مقابل آنان قرار دادن که فقط این راه قانونی شه، در حالی که از نظر ما و از نظر عموم کارگران در سراسر کشور بر پای اعتصاب و تجمعات کارگری یک شیوه کاملا قانونی برای احقاق حقوق کارگرانه و آنان حق دارن در دفاع از زندگی و هستی خود اقدام بر پای اعتصاب و تجمعات بزرگ کارگری بکنن. که میگه در سال گذشته ما فقط اعتصاباتمون فقط چیزای کوچولوی بوده، باش تا صفح دولتت بتمن. و میگه این 25% که اضافه کردن مال همین اعتصابات و تجمعات ما جلوی مجلس این طرف اون طرف بوده، یا تجمعات و یا به اصطلاح اعتصابات کوچیک در واقع بوده و پراکنده بوده. اگر میخواستن یا هیچ اضافه نکنن و یا 15% فقط میخواستن اضافه بکنن، ولی زیر فشار همین اعتصابات و تجمعات ما بوده که 25% اضافه کرد. به نظر من اونجایی که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشن، عزیزان ببینن آگاهی سیاسی طبقه کارگر ما به چه جاهایی داره میرسه. به نظر من آنجا که حق کارگران توسط کسانی که خود باید مجری قانون باشند به غیر قانونی ترین و خشن ترین شکلی زیر پا گذاشته می شود، کاملا روشن است که استفاده از هر ابزاری توسط کارگران برای دفاع از حقوقشان نیز مشروعیتی اجتماعی پیدا می کند. گذشته از نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری که در نفس طرح شکایت برای لغو مصوبه حد اقل مزد در دیوان عدالت اداری وجود دارد و عرفاً و قانوناً میتواند مانع هر گونه اعتراض کارگری دیگری از قبیل اعتصاب و تجمع برای لغو مصوبه حد اقل مزد، مشکل دیگرش چیه؟ این است که شما وقتی شکایتی را در یک مرجع قانونی مطرح میکنی، انتظار طبیعی این است که باید منتظر برای رسیدگی به آن نیز باشید و به این معنا امکانات دست دادن و هر گونه اعتراض دیگر را از خود سلب میکنی. دقیقا همینطوره، چرا که در صورت دست دادن به اعتراض دیگری از قبیل تجمع یا اعتصاب، مجری قانون طلبکارانه به شما خواهد گفت اگر شکایت نکرده اید منتظر باشید و از صادر شود، و چنون که راضی نبودید اون موقع دست به تجمع بزنید. حالا این چه مشکلی داره؟ اینجاست که ما مخالف شکایت در دیوان عدالت هستیم، چرا که در از یک سو رسیدگی به آن در دیوان عدالت ماها طول می کشد برای همینه که بهش همینه که بهشون میگم قانونی عمل بکنید از طریق به حساب دیوان عدالت اداری. و تازه در خوشبینانه ترین حالت که به نفعشون رأی داده بشه با لغو مصوبه حد اقل مزد از سوی این نهاد یعنی دیوان عدالت اداری، ترتیب برگزاری تازه جلسات شورای عالی کار دوباره و تجدید نظر در حد اقل مزد عملا چنان به درازا خواهد کشید که ما به ماهای پایانی سال نزدیک میشویم، یعنی یه سال طول میکشه اگه از این طریق بخواید وارده. و از طرف دیگر امکان هر گونه اعتراضی از سوی کارگران به حد اقل مزد از قبیل تجمع و اعتصاب به دلایلی که فوقاً بهشون اشاره کردم عملاً و قانوناً از کارگران سلب خواهد شد. به این معنا طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بی هیچ ابهامی برابر است با عدم تجدید نظر در حد اقل مزد در طول سال جاری. کل الان ما تو فروردینه، تا آخر سال تو خواهد کشید و تورم همینجوری به طور سواره داره جلو میره. و به نظر من طراحان اصلی چنین شکایتی که در رأس اون تشکل‌های دستساخته دولتی قرار دارن به طور کاملا آگاهانه به این مسئله واقفن که میگن آره ببرید به دیوان عالی اداری، به دیوان عدالت اداری. و بعدش اون وقت آقای عظیم‌زاده توضیح میده با آگاهی هرچه بیشتر که این که قرار بوده فقط 15% اضافه بکنه یا هیچ اضافه نکنه و در اثر اعتصاب و تجمعات اعتراضی 25% اضافهش کردن. و بعدش میگه که گرانی بیشتر در راه است و کارگران نمیتوانن منتظر، یا این که طبق قانون، طبق ماده 41 قانون کار باید اینا به همراه با به اصطلاح تورم، پا به پای تورم باید میزان مزدها بره بالا که الان نیز خط فقر در واقع 1,500,000 تومان با 478,000 تومان و 878,000 تومان میشه زندگی کرد. با کارگران که صحبت شده خبر دیگه ای هستش توی همون به اساس سایت اخبار روز که با کارگران صحبت کرده تو میدونه فکر میکنم فوزیه بودی زمان امام حسین حالا یا هر چی که هستش باشون صحبت میکن که میگه بعضی از ماها 1,000,000 تومان ما در میاریم در ماه ولی گوشت ماه به ماه گوشت نمیتونه بخوره با 1,000,000 تومان. این وضعیت هر شبت که چند دقیقه که وقت باقی مونده این وضعیت ایرانه و اطمینان قطعی دارم که اوضاع ایران اگر اینها این روش ها رو بخوان ادامه بدن، تغییری ندن، رد صلاحیت بکنن، هیچ گونه به اصطلاح آزادی به روزنامه ها، به تجمع و غیره و غیره ندن و بیارن افرادی رو مثل حتی حسن روحانی رو که حالا تازه رسال کاندیدا شده بخوان چیز بکنن، کشور آرام نخواهد نشست و خیابان تعیین خواهد کرد که سرنوشت خواهد شد و نه صندوق رأی. این قطعیه واقعا به نظر من. ولی فقط اونجا نیست، من فقط یه چون دو سه دقیقه وقت باقی مونده از افغانستان میخواستم برای عزیزان، برای اینکه برادران و خواهران افغانی هم به هر حال این برنامه رو میبینن، از نیویورک تایمز اول آوریل یعنی حدود هر شبت که بیش از یه هفته پیش میگه که تاج محمد قادر به پرداخت وام 2,500 دلاری خود نیست. در نتیجه نغمه دختر 6 ساله او باید با پسر 17 ساله وام دهنده ازدواج کند. دختر 6 ساله. تاج محمد در اردوگاه پناهندگان افغانی زندگی می کند و سال گذشته برای معالجه زنش از یکی دیگر از ساکنین اردوگاه 2,500 دلار قرض کرده است. تاج محمد میگوید او گفت پولم را پس بده، من نداشتم، مجبورم دخترم را به او بدهم، دختر 6 سالش را. تاج محمد قبلا نوازنده و خواننده بود و برای گریز از جنگ به اردوگاه پناهندگان آمده و اکنون مجبور است دختر 6 ساله خود را بفروشد که یا مورد تجاوز 10 ساله قرار بگیره و یا خود پدر اون که وامدهنده است. زنان و دختران افغانی قربانیان اصلی جنگی بودن. این وقت خود نیویورک تایمز میکنه. قربانیان اصلی جنگی بودن که کل بافت اجتماعی افغانستان رو برهم زده است. اون وطن فروشایی که طرفدار دخالت بشر دوستانه امریکا در ایران هستند، چنین سرنوشتی رو برای کشور ما میخوان. ممکنه در بعضی جاها یک چنین وضعیتی، ولی دختر 6 ساله و پسر دیگه‌اش همین زمستون، همین تاج محمد، یکی دیگه از پسراش یخ زد و از سرما مرده. عزیزان باید این چادرهایی رو که برای پناهندگان از جنگ اونجا جمع شدن، باید ببینن که در چه شرایط اینا زندگی میکنن. این وطن فروشای لس آنجلسی و عشرت که ساکن واشنگتن یک چنین سرنوشتی برای کشورمون میخوان، مثل مجاهدین و سلطنت طلبا و بعضی از این روشن فکر. وقتی من تمام فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان شما که میدونن که 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی، هر ساعت که دانشجو تیوی و سایت خودم و بعدش هر ساعت که در فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی خواهد رفت. من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی می کنم. امیدوارم که کمک های عزیزان به برنامه برسه که بتونه ادامه پیدا بکنه. فعلا پس شب و روز عزیزان خوش.